جمعه این هفته اقامه نخواهد شد. بدیهی است نماز جمعه در سایر شهرستان‌ها و مناطقی که با رعایت اصول و مقررات بهداشتی با هماهنگی ستاد استانی و شهرستانی برگزار می‌شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور. درود بر شما همراهان خوبم. ساعت 19:30 دقیقه است و برنامه بعدی برنامه یار مهربان هست با موضوع مسابقه کتابخوانی، تقدیم شما میشه مدت 10 دقیقه.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی. سلام به شما مخاطبین مهربان برنامه پر مخاطب یار مهربان. حالتون چطوره؟ امیدوارم که قبراق و سرزنده امروزتون رو خوب شروع کرده باشید و تا الان به همه کارهاتون رسیده باشید. امروز پنجشنبه 8 اسفند ماه 1398 و من آرش دارابی با شما هستم تا از صفحات 162 تا پایان کتاب من میترا نیستم رو با همدیگه مورد مطالعه قرار بدیم.
مسابقه یار مهربان.
دوستان عزیز، اگر تا الان برای ما بسته صوتی ارسال نکردید دست نگه دارید، چون ساعت 12 ظهر امروز فرصت ارسال بسته صوتی تمام شد و انشاءالله شما با کتاب هفته آینده که الان میخوام برای شما معرفیش کنم حتما همون اول هفته دست به کار بشید و بسته صوتیتون رو از این کتاب برای ما ارسال بکنید. کتابی است با عنوان تنها زیر باران. کتاب تنها زیر باران روایت زندگی و شهادت سردار بزرگ اسلام مهدی زین الدین فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلامه. این کتاب در برگیرنده خاطراتی منتشر نشده و مربوط به زندگی و رزم و شهادت شهید زین الدین از زبان خانواده، همسر و همرزمان ایشونه. امیدوارم توی هفته آینده با این کتاب هم ما رو همراهی بفرمایید. و اما بریم سراغ سوال اول امروز. شهلا خواهر زینب معتقد بود اوج تحول زینب از کجا شروع شد؟ گزینه 1، از وقتی جنگ شروع شد و حال و هوای جنگ و شهادت همه جای ایران رو گرفت. گزینه 2، از زمانی که انقلاب پیروز شد و مادرشون با اطمینان خاطر اجازه داد بچه‌ها توی مسجد فعالیت کنن. و گزینه 3، از سفری که همراه پدر و مادر به مشهد مقدس و زیارت امام رضا علیه السلام رفته بود. سوال اول رو برای شما عزیزان خوندم. یه رفت و برگشت داشته باشیم با ادامه مسابقه یار مهربان و 3 سوال دیگه با شما هستن.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
شمایی که همین الان به جمع یاران مهربان برنامه یار مهربان پیوستید بهتون خوش آمد میگم. و اگر همین الان وارد کانال برنامه یار مهربان به آدرس @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش بشید و حداقل به سوالات امروز پاسخ صحیح بدید، در قرعه کشی جوایز غیر نقدی ما شرکت داده میشید و حتما به یادگاری از ما هدیه خواهید گرفت. بریم سراغ سوال دوم امروز. خانم کچویی مدیر دبیرستان زینب چه احتمالی برای علت ترور زینب داده بود؟ گزینه 1، ضربه ای که برادرای زینب توی اهواز به منافقین زده بودند. گزینه 2، محجب بودن زینب و اینکه منافقین حجاب رو نماد انقلابی بودن میدونستن. و گزینه 3، نفوذ عناصر ضد انقلاب توی مدرسه و آگاهیشون از سابقه انقلابی خانواده کمایی. و این هم سوال دوم بود که برای شما عزیزان خوندم. بریم بخش هایی از کتاب من میترا نیستم رو با صدای همکار بزرگوارم سرکار خانم فروغی بشنویم و برگردیم.
وصیت‌نامه 1. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا از تو میخواهم که مرا مورد رحمت خود قرار دهی. مادر عزیزم، هرگز در مرگ گریه مکن، زیرا مرگ چیزی است که آخر فرا خواهد رسید و هر چه زودتر بهتر. از تو می‌خواهم که مرا در زادگاه خود یعنی آبادان کربلای ایران دفن کنی، زیرا خاک شهر من نیز اکنون مانند خاک کربلا مطهر شده. روی کفنی که مرا در آن خواهید گذاشت دعای جوشن کبیر بنویسید. مادر عزیزم و خواهران و برادران گرامی، از اینکه در مدت حیاتم به جای اینکه کمک باشم مایه اذیت بودم معذرت می‌خواهم و از خواهرانم می‌خواهم که حجاب خود را همچنان حفظ کنند، زیرا که رسالت آنها این است. از دوستان عزیزم مخصوصاً زهرا می‌خواهم که هرگز از زندگی دل سرد نشوند و همیشه به یاد خدا باشد. زهرا دوست عزیز و واقعی من، بدان که رسالت تو چیست؟ هرگز مانند خاموشان ساکت مباش. زهرا جان، من به قول خود وفا خواهم کرد. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
بله، تشکر میکنم از سرکار خانم فروغی برای خوانش زیبایی که از کتاب من میترا نیستم برای ما داشتن. دوستان عزیز، فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. و اما بریم سراغ سوال سوم امروز. سفارش زینب توی اولین وصیت‌نامه‌اش به خواهرش چی بود؟ گزینه 1، این که حفظ حجاب مهمترین رسالت اونهاست و باید حجابشون رو حفظ کنن. گزینه 2، اینکه دست از انقلاب و امام بر ندارن و همیشه گوش به فرمان امام باشن. و گزینه 3، اینکه سر نمازهاشون برای سلامتی و طول عمر امام دعا کنن. این هم سوال سوم بود از صفحات 162 تا پایان کتاب من میترا نیستم.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
خدمت اون دست از عزیزانی که همین الان به جمع ما پیوستن عرض بکنم که ما هر هفته توی برنامه‌مون یک کتاب معرفی می‌کنیم که از روز اول هفته یعنی شنبه برای شما سوال مطرح میکنیم تا پایان هفته. هر روز که به سوالات پاسخ صحیح بدید از اون روز 100 امتیاز دریافت میکنید که تا پایان هفته 600 امتیاز به امتیازاتتون اضافه میشه و ما بقیه امتیازات خوانش شما هست که انتخاب متن، نوع خوانش، کیفیت صدا، اینها ما بقیه امتیازات رو تشکیل میدن که امیدوارم همه این شرایط رو رعایت بکنید تا بیشترین امتیاز رو از مسابقه یار مهربان دریافت بکنید. و اما بریم سراغ سوال چهارم امروز. سفارش شهیده زینب کمایی توی وصیت‌نامه دومش برای رهایی از گناه و کبر و غرور چی بود؟ گزینه 1، زیارت قبور مؤمنین در شب جمعه. گزینه 2، همنشینی و رفاقت با فقرا و نیازمندان. و گزینه 3، یاد دائمی مرگ و بازگشت به سوی خدا. این هم سوال چهارم و آخرین سوال از کتاب من میترا نیستم. امیدوارم که به سوالات امروز هم پاسخ صحیح بدید. انشاءالله فردا به صورت زنده و مستقیم برنامه یار مهربان رو از شبکه رادیویی معارف موج اف ام ردیف 96 حتما گوش بدید تا نتایج مسابقه رو بشنوید و انشاءالله شما برنده مسابقه یار مهربان این هفته رادیو معارف باشید. به پایان برنامه یار مهربان امروز رسیدیم و همینطور کتاب من میترا نیستم. امیدوارم که با کتاب تنها زیر باران در هفته آینده ما را همراهی بفرمایید. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که این هفته هم توفیق داشتم تا به بهانه کتاب من میترا نیستم به خانه های دل شما بیام و به شما سلام کنم. تا فردا ساعت 19:30 که همکارانم به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنن، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
انشالله شما ایرانیان خوب همواره بهترین دوست و یار مهربان کتاب رو برای همنشینی انتخاب کنید. دوستان عزیز همراه رادیو معارف، ساعت 19:40 است و در بخش دوم و در ادامه این بخش در این لحظه نوبت میرسه برنامه نهضت روح الله. بیان وقایع انقلاب اسلامی موضوع این برنامه است. به مدت حدود 20 دقیقه پیشکش شما خوبه.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان برنامه این هفته نهضت روح الله رو آغاز می‌کنیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. ان شاء الله این برنامه بتونه به اطلاعات تاریخی شما اضافه کنه. از اینکه با برنامه خودتون در ارتباطین و نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو به ما منتقل می‌کنید سپاسگزاریم. این هفته هم در خدمت تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم و قرار از خاطرات و وقایع اون دوران تعریف کنند. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
امیدوارم که از این برنامه ما خرسند و راضی باشید و اون چرا که میخواهید از این برنامه بتوانید استفاده ببرید. اگر احیانا در این برنامه کوتاهی، کاستی میبینید و ما تذکر بدید. ما در این برنامه نه تنها تلاش میکنیم واقعیت‌های تاریخی را به صورت اجمال و خلاصه و چکیده در اختیار شما قرار بدیم، بلکه تلاش دیگری ما این است که اون عزیزانی را که در راه اسلام، در راه خدا، در راه ملت، در راه استقلال کشور فداکاری کردند، جانبازی کردند، جانفشانی کردند، به شهادت رسیدند یا با مشکلات و زندان‌های طویل المدت و دراز مدت دچار شدند و نامی و یادی از اونها نیست، اونها را تا اونجایی که اطلاع داریم مطرح کنیم، نام اونها را جاویدان سازیم، راه اونها را به نسل امروز و نسل‌های آینده بشناسانیم.
تو بودی، تو بودی که صبح و سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله.
ترانه دریا،
نهضت روح الله.
در
برنامه گذشته گفتیم درباره فعالیت‌های شهید سید حمید رضا فاطمی برای تشکیل حکومت اسلامی در ایران مطالبی تقدیم می‌کنیم. البته در مورد اخلاق، استعداد و توانمندی‌های این شهید بزرگوار به نکاتی در برنامه گذشته اشاره کردیم. در این برنامه درباره فعالیت‌های سیاسی و انقلابی این شهید صحبت می‌کنیم. حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی در مورد اهداف، فعالیت‌ها و اقدامات سیاسی شهید فاطمی توضیح میدن و درباره دو کار مهم که در ابتدا میخواست انجام بده سخن میگه. یکی از کارهای سید حمیدرضا فاطمی خروج از کشور بود و کار دوم ملحق شدن به سازمان مجاهدین خلق که البته هیچ کدوم از اونها به دلایل مختلف انجام نشد. آقای دکتر روحانی درباره سیاست‌ها و روش‌های کاری سازمان مجاهدین خلق توضیحاتی میدن و علت اینکه شهید فاطمی با این سازمان هماهنگ نشد مشخص میشه. دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید.
در برنامه گذشته پیرامون شهید سید حمیدرضا فاطمی نکاتی رو عرض کردم. از کسانی بود که در سن نوجوانی در همون اوان که وارد دانشگاه شده بود برای تشکیل حکومت اسلامی به پا خواست و رنج ها کشید و زحمت ها و تلاش هایی را به انجام رسوند. او با اون روحیه انقلابی وقتی وارد دانشگاه شد اون مفاسد را وقتی در اونجا دید که چگونه نسل جوان را به عیش و نوش سرگرم می کنند و از مسیر باز می دارند و سعی می کنند که از سرنوشت کشور به طور کلی بی خبر نگه دارند، از این مسئله رنج می کشید و مادرشون گفته بود در خاطراتی که از مادرش دارم و در این کتاب به ثبت رسیده در کتاب نهضت امام دفتر چهارم، مادرش میگه وقتی ایشون وارد دانشگاه شد به شدت از اوضاع دانشگاه ناراحت بود و رنج می برد. سید حمیدرضا فاطمی در مرحله نخست فکر کرد که باید از ایران بره بیرون و دوره آموزش چریکی ببینه. در گام نخست تلاش کرد که از ایران خارج بشه و سازمان الفتح و گروه های فلسطینی بپیونده و در اونجا دوران نظامی ببینه. اما خب در این زمینه تجربه نداشت. مدتی خواست از مرز ترکیه از ایران بیرون بره، با آذربایجان رفت، در ارومیه در مناطق پرسه زد، اما راهی نیافت برای بیرون رفتن. ناامید برگشت. در محله بعد تلاش کرد که به سازمان مجاهدین خلق بپیونده. هنوز ماهیت منافقانه این گروه برملان نشده بود. بسیاری از جوانان عزیز ما فکر میکردن که اینها واقعا پایبند به اسلام هستند، اعتقاد قلبی به اسلام دارند. کم نبودن جوانان مسلمانی که با عشق اسلام به اینا به پیوستن و نفله شدند. سید حمیدرضا فاطمی هم تلاش کرد که با اونها بپیونده، اما در این زمین هم تلاش او موفقیت آمیز نبود. چرا؟ برای اینکه سازمان قبل از اینکه افراد را به سازمان بکشانه اونها را در سازمان بپذیره روی اونها ارزیابی داشت. احساس کردن که سید حمیدرضا فاطمی اون صلاحیت لازم رو نداره. چرا؟ برای اینکه اولا اون مقلد امام بود. اونا کسانی را جذب میکردن که به تز استعماری اسلام منهای روحانیت اعتقاد داشته باشه. در برخوردهایی که با او داشتن که در پرونده موجوده چه کسی از طرف سازمان با او حرف میزد و صحبت میکرد، دریافتن که این شخص اعتقاد تقلید داره، اعتقاد به امر ولایت داره، بنابراین به دردشون نمیخوره. دومی که اسلام رو در همه ابعاد شناخته بود. سازمان مجاهدین خلق معتقد بود اسلام فقط دین سیاست، دین انقلابه، مثل هم اندیشه مارکسیستی، تز و آنتیتز و سندیتز، همین، غیر از این نیست، باید فقط انقلاب کرد، باید مبارزه کرد. اما اینکه به مسائل اسلامی و اخلاقی پایبند باشه اصلا اینا مسخره میدونست. سعی میکردن، الان پرونده هاش موجود من در کتاب نهضت امام جلد سوم هم گوشه هایی را و خلاصه هایی را از این اعمالشون آوردن، سعی میکردن چند مسئله را از انسانیت انسان بگیرن. یکی اخلاق بود، اینکه حالا این پدرم هست، این مثلا پدر بزرگم هست، احترام داره، به مسائل اخلاقی باید پایبند باشه، این رو سعی میکنه در افراد بکشند، از بین ببرند. دوم اینکه مسئله اون چی که از نظر اسلامی و انسانی مورد نکوهش، مثلا دزدی، این رو به یک نحوی جلوه بدن که خیلی عادی باشه. هدف وسیله توجیه میکنه، برای رسیدن به هدف باید دزدی کرد، باید آدم کش، باید از خانواده چشم پوشید، باید خانواده را حتی قلع و قمع کرد. این شیوهی بود که سازمان به افرادش یاد میداد. حتی سران سازمان، ببینید این جریان گروه به اصطلاح هم بنیانگذاران سازمان که در دبی دستگیر شدن، حالا در نوشته هاش اون زمان که ما در نجف بودیم میخوندیم، این گونه منعکس میکردن که بله اینها به ظاهر لباس کارگری تنشون بود، اما پلیس اونجا دید که اینها خریدای کلانی میکنن، یعنی شنو خرید کلام روش میکردن، نه اینا رفتن اونجا تو اون فروشگاه ها دزدی کرده بودن، دستگیرشون با اتهام دزدی، یا حتی به افرادشون یاد میدادن. در کتاب نهضت جلد سوم آوردم که یکی از فرماندهان سازمان به یکی از خانم هایی که به سازمان پیوسته بود و میگفت من کاری از دستم برنمیاد، گفت لاغر میتونی دزدی بکنی، بری به سازمان از اینجا اونجا مثلا چیزایی را به دزدی بیاری. این منظور اینه که سعی میکردن از نظر اخلاقی افراد فاسد کنند، ولی میدن که سید حمید رضا فاطمی پابند مسائل اخلاقی، روح معنوی درش قویه، نمیتوان او را به بیوجدانی و قساوت و خیانت کشوند. سوم میدن او عشق حکومت اسلامی داره. خب اینا به حکومت اسلامی اعتقاد نداشتند. اینا خیلی اگر مثلا برای آینده فکر میکردن، یا یک حکومت لیبرال دموکراسی بود یا سوسیال دموکرات بود، یا چیزی اینجوری بیشتر اندیش نداشتند. به قول خودشون ما باید یه حکومتی تشکیل بدیم که مورد قبول دنیا باشه. این مسئله سوم بود که احساس میکردن سید حمید رضا فاطمی صلاحیت پیوسته مسازمان نداره. و چهارم میدن که او یه آدم آزاد اندیشیه، استقلال رأی داره، کورکورانه دنبال کسی نمیره. خیلی جالبه در نوشته های خود سید حمید رضا فاطمی هست که در کتاب نهضت اون جلد چهارم آوردم، فرصت نیست من خواستم اون رو باز کنم، میگه من اعتقاد تقلید نداشتم، سر همین قضیه با پدرم اختلافمون شد، من را بیرون کرد، من رفتم مدتی خونه عمم موندم، بعد خودم به مطالعه پرداختم. در مطالعاتی که انجام دادن از اسلام و از احکام الهی به این نتیجه رسیدم که مسلمان نمیتوانه بدون تقلید، یا باید مجتهد باشه یا باید مقلد باشه و در احکام پیروی کنه. خب کسی که حتی تقلید را حاضر نیست که کورکورانه بپذیره، چون پدرش میگه ما باید تقلید کنه و تقلید کنه، قهرن یک چنین کسی که استقلال فکری داره مثل بعضی افراد سازمان نیست که هر چی بگن اونو انجام بدن. جالب بود که وقتی سازمان تغییر ایدئولوژی داد، یه دفعه از خداپرستی به مارکسیستی و به ماتریالیستی روی آورد، خیلی از همین افرادی که کورکورانه به سازمان پیوسته بودن و اسلامشون اسلام مندرآوری بود، اسلام شناسنامی بود، مثل اینکه لباس عوض میکنن اندیشهشون عوض کردن، اینا کمونیست شدن بدون اینکه اصلا بفهمن اسلام چیه یا مارکسیستی چی میگه. اما میدن که سید حمید رضا فاطمی این گونه نیست و این هم برایشون مسئله بود. که البته در سازمان کسانی بودن که اونها هم اسلام را به صورت راسخ و روی عقیده پذیرفتن و لذا به سازمان هم نپیوستن. وقتی سازمان تغییر ایدئولوژی داد، اینا در مقابلش ایستادن. شهید صمدی لباف، شریف باقری و چند نفر دیگه از این افراد بودن. اما خیلی از افرادی که سازمان پیوسته بودن به صورت کورکورانه و بدون تحقیق و بدون تأمل و بدون تفکر به اونا پیوسته بودن. لذا وقتی سازمان میگفت ما اسلام، اونا میگفتن اسلام. وقتی اونا تغییر ایدئولوژی دادن، اینا خیلی راحت مثل این که بخوان لباس عوض کنن عقیدهشون رو عوض کردن. و این هم خواب برای سازمان مهم بود. میدن که سید حمید رضا فاطمی این گونه نیست، حاضر نیست که کورکورانه دنبال کسی بره و به اونا بفهمه.
بله دوستان عزیز، به هر ترتیب شهید عزیز سید حمید رضا فاطمی وارد سازمان مجاهدین خلق نشد، اما راه‌های زیادی در سر داشت و برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته بود. در اولین قدم به پخش اعلامیه مشغول شد، بعد سعی کرد مردم را از برنامه‌ها و سیاست‌های حکومت شاه آگاه کنه و بعد هم تلاش کرد هم فکر، هم رأی و همراه برای خودش جمع کنه و به اصطلاح یارگیری کنه، که البته خیلی ها رو هم از این طریق با خودش همراه کرد. ساواک از همکاران و همراهان شهید فاطمی گزارش مفصلی تهیه کرده بود. اطلاعات دقیق تر و مفصل تر رو از زبان دکتر سید حمید روحانی میشنوید.
وقتی که شهید سید حمید رضا فاطمی از پیوستن به سازمان هم نامید شد، تصمیم گرفت که خودش دست به کار بشه و فعالیت‌های رو آغاز کنه. نخستین فعالیتی که سید حمیدرضا فاطمی انجام داد پخش اعلامیه‌های امام بود. در نوشته هاش هم هست، در بازجویی هست که اعلامیه‌های حضرت امام که به ایران می‌رسید اینا رو می‌گرفت، چاپ می‌کرد، پخش می‌کرد، تکثیر می‌کرد. این اولین قدمی بود که انجام داد. دومین قدمش جالب بود که در راه روشنگری سعی می‌کرد که افراد مختلفی از دوستانش، از همکارانش، از همکلاسی‌هاش سعی می‌کرد اینها را به وضع کشور، به سیاست ذلت‌باری که رژیمش را در پیش گرفته بود آگاه سازه و اینها را به راه بیاره. کم کم در این زمینه سعی کرد که علاوه بر حالا مذاکرات خصوصی با دوستان نشریه هم تهیه کنه. خب نه امکاناتی داشت، نه ماشین تایپی داشت، با همون وسایل اولیه که استنسل و مقداری الکل و جوهر بود دست به کار شد و میذاشت مطالب اعلامیه خودش رو روی استنسل با سوزن مینوشت که سوراخ میشد، بعد روی کاغذ سفید الکل میمالید، این استنسل رو اون میکشید و از این طریق تکثیر میکرد، حالا 10 تا 100 تا 50 تا به پخش میکرد. این روش اون زمانی که امکانات چاپی و امکان تایپی نبود در حوزه علمی گاهی انجام میگه. من یادم هست که اولین بار این روش رو در نشریه بعثت دیدم، وقتی که نشریه بعثت که از نشریات حوزه علمی قم بود و مشهد رسیده بود، طلبه های خوش ذوق مشهد به همین وسیله اون رو تکثیر کردن، بعد برای ما فرستاده بودن. دیدم که خیلی بهتر از این پولوکوپی که ما انجام دادیم این نشریه کاملا مشخص مطالبش. پولوکوپی ها غالبا جوهر میداد، کلمات تو هم میرفت، ولی اونا خیلی واضح و روشن این را تکثیر کرده بودن. اما شاید سید حمیدرضا فاطمی پس از مدتی توانست از دانشگاه صنعتی شریف یک ماشین استنسل بیرون بیاره و نشریات خودش را به این شکل تکثیر کنه و پخش کنه. سومین روش حمیدرضا فاطمی یا چهارمین روشش یارگیری بود. سعی کرد افرادی را که آمادگی دارن با خودش همراه سازه، همفکر به وجود بیاره و کسانی را با خودش همراه سازه که بتوانه در راه برپایی حکومت اسلامی دست به یک سطح فعالیت های گسترده تری بزنه. خب در این زمین هم کسانی را توانست جذب کنه که از جمله محمد علی موحدی قومی بود که یکی از مبارزین فداکار و مخلصی بود، محمد علی باقری بود، محمود پهلوان بود، جلیل سوادی نژاد و عده دیگه مانند حمیدرضا اشراقی، عباس اشراقی، که اینها را هم با اینها صحبت کرد و با اینها تقریبا توانست همراه باشه، همکاری کنه. البته ساواک در این زمینه نموداریم داده از کسانی که با او همکاری میکردن که ما انشالله در برنامه آینده در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. ما برنامه‌مون در اینجا به پایان رسید.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای سر از برش کوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی ای که آیت.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
خب دوستان گرامی، به پایان برنامه نهضت روح الله رسیدیم. این هفته درباره فعالیت‌های شهید سید حمیدرضا فاطمی در شکل‌گیری حکومت اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که چطور به صورت برنامه ریزی شده اهداف و فعالیت‌های خودش رو پیش می‌برد. در برنامه بعدی درباره واکنش ساواک و حکومت شاه به فعالیت‌های شهید فاطمی با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف.